همراهیتون بی نهایت سپاسگزاریم. شما شنونده شبکه رادیویی گفتگو هستید روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. از همراهیتون بی نهایت سپاس گذارم. دو خط ارتباطی در اختیار شماست. اگر مایل هستید که با برنامه های مورد علاقه خودتون در تماس باشید، 30,000-10,035 سامانه پیام کوتاه ماست، 27,86-10,035 تلفن گویای شبکه رادیویی گفتگو هست که به صورت 24 ساعته و شبانه روز در اختیار شما هموطنان عزیز و ارجمند. خوشحال میشیم که با ما در تماس باشید و ما صدای گرم شما هموطنان عزیز رو بشنویم.
در 24 ساعت آینده از شبکه‌های رادیویی بشنوید. عصرانه ورزشی در رادیو ورزش.
عصرانه هر روز غیر از جمعه ها ساعت 17 تا 18:30 رادیو ورزش FM 92 مگاهرتز. 90 دقیقه خاطر سازی.
آقا ایده آقا، داری دنبال بهانه میگردی بیا خونه ما آقا.
90 دقیقه خاطر بازی.
بنده ریزبینم.
90 دقیقه صراحت و راستگویی بچگانه.
خاموشی، این بدهی بشقاب پد رفته رو مخم، اعصابم به هم ریخت.
90 دقیقه نکته سنجی و نقد مادرانه.
برو دیگه،
دست شما در خواهی
بگیریم.
و 90 دقیقه همکاری و همدلی به هر بهانه در عصرانه.
چرا من اینقدر بدبختم؟
بعضی از مدیران ملا اینقدر شیرین کاری میکنن که دیگه شروعشو در میارن.
ببینی تو رو خدا از اسم آقا مارادونا چه سوء استفاده هایی که نمی کنه.
تونت.
آها تون. تون هم هست دیگه.
اسرانه.
شاد اومدی.
صدا خوبه؟
آنچه در گیومه ی سیومه تیر ماه 98 خواهید شنید. کماکیف فراخان 38مین جشنواره بین المللی تئاتر فجر، سرخط خبرهای ماهنامه نمایش، رویدادهای سینمایی فصل تابستان از زبان روابط عمومی سازمان سینمایی حوزه هنری. از تئاتر شهر و رویدادهای هنری آن چه خبر؟ گیومه شنبه تا چهارشنبه 9 تا 11 صبح از شبکه رادیویی نمایش.
از برنامه های رادیویی بیشتر بدونیم. برنامه دلخواه شما کی و از کدوم فرکانس پخش میشه؟
و این صداست که میماند.
همراهان گرامی و ارجمند، از ساعت 6 بامداد تا این لحظه به اتفاق دیگر همکارانم با بخش اول برنامه ها همراه شما بودیم. امیدوارم برنامه هایی که تا این ساعت تقدیمتون شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه و تونسته باشیم رضایت شما خوبان رو فراهم بیاریم. اما عزیزان، پایان بخش برنامه های این بخش گفتگوی اجتماعی است که همکارانم به صورت زنده همراه شما عزیزان خواهند بود. بخش دوم برنامه ها بعد از گفتگوی اجتماعی آغاز خواهد شد تا ساعت 22:10 شب. عصر بسیار خوب و خوشی رو برای تک تک شما هموطنان عزیزم آرزو میکنم و دعوت میکنم همکارانم رو در برنامه گفتگوی اجتماعی همراهی بفرمایید.
گفتگوی اجتماعی.
سازمان بهزیستی به عنوان یک نهاد متولی در زمینه مدیریت معضلات جامعه مطرح است. حل و فصل معضلات اجتماعی و کاهش آنها توسط این سازمان چگونه قابل تبیین است؟ سازوکارهای ساختاری و مدیریتی سازمان بهزیستی و امکانات نرم افزاری و سخت افزاری آن در مواجهه با معضلات جامعه و حل آنها چگونه تعریف می شود و اینکه مهمترین چالش های سازمان بهزیستی در رصد و حل معضلات جامعه کدامند و چه راهکارهایی برای آنها وجود دارد؟ پاسخ به این سوالات و پرسش‌های دیگر در برنامه امروز گفتگوی اجتماعی. به نام خدای بزرگ و مهربان. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو، خیلی خوشحالیم که گفتگوی اجتماعی رو میشنوید و رادیو گفتگو رو انتخاب کردید. امروز برنامه گفتگوی اجتماعی با موضوع سازمان بهزیستی و چگونگی مواجهه آن با معضلات جامعه تقدیم حضور شما عزیزان خواهد شد. با حضور مهمانان ارجمند حاضر در استودیو و همچنین مهمانان محترم تلفنی. اما مهمانان ارجمند امروز برنامه ما جناب آقای حجت الاسلام محمد باقر روحانیفر، کارشناس مسائل مذهبی و اجتماعی و مدرس دانشگاه هستند. سلام، خیلی خوش آمدید جناب آقای روحانیفر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت حضرت عالی عرض ادب و سلام دارم و همچنین خدمت همه شنوندگانی که الان گوش سپردن به این رادیوی بسیار خوب.
و جناب آقای دکتر رضا جعفری، مدیر کل محترم دفتر آسیب دیدگان سازمان بهزیستی. جناب جعفری سلام، خیلی خوش آمدید به گفتگوی اجتماعی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما و همین شنوندگان معزز و فرهیخته برنامه رادیو گفتگو.
بسیار عالی. و همچنین مهمان ارجمند ما که به طریق تلفنی در حقیقت مهمان ما خواهند بود، جناب آقای احمد موسوی کلک رئیس محترم انجمن مددکاران اجتماعی ایران هستند.
موسوی چلک.
جناب آقای موسوی چلک سلام، خیلی خوش آمدید به گفتگوی اجتماعی.
خدمت شما میهمان ارجمند ترکیه فری، من اصلاح بکنم اسمم سید حسن موسوی چلک هست.
بله، برای من گفته بودن جناب آقای احمد. بسیار خب، سید حسن موسوی چلک رئیس محترم انجمن مددکاران اجتماعی ایران، خیلی خوش آمدید به گفتگوی اجتماعی. ضمن اینکه یادآوری میکنم به شنوندگان عزیز که 301035 رو فراموش نکنند و در حقیقت نقطه نظراتشون رو برای ما ارسال بفرمایند و همچنین 27861035 شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو گفتگو است. اما جناب آقای دکتر رضا جعفری مدیر کل محترم دفتر آسیب دیدگان سازمان بهزیستی معتقدند که ارائه سیستماتیک و نظاممندی در سازمان بهزیستی وجود داره که در حقیقت بنا داره معضلات رو حل کنه. اما با توجه به این دیدگاه از ایشون سوال میکنم که خب پس چرا اینقدر مشکلات و معضلات وجود داره؟ این اراده هست، خب خیلی خوب، خیلی هم عالی و خوبه که راجع به این هم صحبت بکنیم برای مردم، اما پس چرا احساس میشه که ما آنگونه که باید در حقیقت نیستیم و بهزیستی به معنای زیستن بهتر از اون چیزی که هستیم رو خیلی خوب شاهد نیستیم؟
بله، سوال خیلی خوب و وزینی رو مطرح فرمودیم. من صحبت خودم رو با تعریفی که از آسیب اجتماعی هست و موضوع بحث ما موضوع آسیب اجتماعی هست شروع میکنم. فکر کنم یکی از جامع‌ترین تعریفی که در این حوزه مطرح شد این هستش که آسیب اجتماعی همه قشرها و گروه‌های اجتماعی رو در بر میگیره، ریشه در سطوح خرد، کلان و میانی زندگی اجتماعی داره و در واقع با یک عامل و با یک اقدام هم قابل رفع و کنترل کاهش نیست. یعنی در واقع میشه گفتش که مجموعی از عوامل در سطوح کلی کلان در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و بعضا سیاسی در بد و در پیدایش و بازتولید آسیب اجتماعی حتما نقش مهمی رو ایفا میکنه. رو همین قضیه خود سازمان بهزیستی به ما یک سازمان تخصصی که دایدار و مدعی هستش که کار تخصصی بر روی موضوعات و پیدایش اجتماعی انجام میدهد، خب این اراده و این اهمیت وجود دارد و اصلا یکی از اهداف اصلی و راهبردی سازمان بهزیستی همین بحث کنترل و کاهش آسیب اجتماعی هست، همونطور که در برنامه ششم توسعه این وظیفه نقش به سازمان بهزیستی محول شد و سازمان بهزیستی به عنوان متولی سلامت اجتماعی در جامعه تعریف شد. خب من فکر میکنم که اگه بخوایم یک کالبد شکافی و یک بررسی و تحلیل عمقی و در واقع عالمانی رو در این حوزه داشته باشیم، میشه گفتش که همونی که از تعریفی که ارائه کردم برمیاد این که خب بایستی ببینیم که آیا سازمان بهزیستی به تنهایی قادر به رفع و کنترل کاهش آسیب اجتماعی به تنهایی خواهد بود، که جواب من مشخصا منفی است. و این دلیلی که من با یک مثال خیلی ساده عرض میکنم، ببین ما سازمان بهزیستی شاید مثلا فقط در نقش مجری و اینکه در نقش اجرایی شاید و هماهنگ کنندگی شاید نقش مهمی رو بخواد ایفا کنه، اما در حوزه سیاست گذاری کلان جامعه خیلی نقشش پررنگ نیست. خیلی از آسیب‌های اجتماعی که متوجه رسالت و مأموریت سازمان بهزیستی هستش ناشی از کمکاری و ناشی از بد عملکردی خیلی از نهادهای اجتماعی و خیلی از دستگاه در سایر حوزه هستش که در واقع تحت کنترل مدیر سازمان بهزیستی نیست. رو همین قضیه یه موضوع جدی و پر اهمیت همین هستش خدمتتون عرض کردم. نکته بعدی خوب منابع و امکانات محدودی هستش که در اختیار خود سازمان بهزیستی هست. مثلا فرض کن در همین حوزه کودکان کار، کودکان خیابانی، چون تو آیین نامه ساماندهی 1384 فقط بحث کودکان خیابانی مطرح شد، اونجا گفتن سازمان بهزیستی با همکاری شهرداری، انتظامی و سمنان میتونه مثلا این موضوع رو البته نشه سایت دستگاه در واقع مشخص و تعریف شده هستش، اما تا به امروز که دخل شما هستیم خب اون
چند عامله بودنه خودشون نشون میده.
فقط سازمان بهزیستی هستش که در واقع یک و تنها در این میدان حضور باقی موند.
بسیار خب. اما جناب آقای روحانیفر هم معتقدن که این اراده وجود داره اما کافی نیست. به خاطر همین من میپرسم به نظر شما، خب یه سری موارد رو آقای دکتر جعفری فرمودن، به نظر شما چه راهکاری باید وجود داشته باشه تا شاهد در حقیقت شرایط بهتری باشیم در کنار؟
بله، عرضم محضرتون که ببینید فرمایش آقای دکتر کاملا درسته. به اینکه ما انتظار داشته باشیم سازمان بهزیستی به محض ورود بتونه تمامی این معضلات رو، آسیب ها رو بالاخره درمان کنه، یک توقع بالاخره به جایی نیست، حداقل اینطور میشود گفت. اگر ما نگاهی به علل آسیب ها بکنیم، علت های متنوع، علت های متعدد، بی تردید می طلبه که دستندرکاران متنوع و متعددی هم داشته باشه
و نقششون ایفا کنن.
نقششون رو ایفا کنن. من اجازه بدید به سهم این که، یعنی بنابر این که من روحانی هستم و ملبس به این لباس هستم، یک وظیفه سنگینی رو از حوزه علمی ما مطالبه داشته باشیم، ایرادی هم نداره، به این که یک نقش مهم و واقعا مؤثری رو میتونن ارگانها و یگانهای بالاخره مذهبی ما، مساجد ما، روحانیت، حوزه علمیه، بالاخره دوستانی که در امر مذهب تخصص دارن ورود داشته باشن به این مسئله، سازمان تبلیغات، بقیه دفتر تبلیغات اسلامی قم، دفاتر مراجع اعظام ما، هر کدوم میتونن سهمی رو در این قضیه ایفا کنن.
من نتیجه میگیرم که با توجه به جامع الاطراف بودن مذهب ما اسلام،
بله،
شما نظرتون اینه که میتونه نقش پررنگی رو، بله، داشته باشه و ثمر بخش و اثر بخش.
بی تردید. ببینید، ما مذهب و دین در اعماق وجود مردم ما حضور داره و داره نقشش رو بازی میکنه و ایفا میکنه. ما وقتی که نیاز به کمک داریم برای بعضی از آسیب‌های اجتماعی، حالا آسیب‌های طبیعی مثلا، شما زود سراغ احادیث میرید، سراغ روایات میرید، سراغ منابر میرید، از کارشناسان مذهبی در تلویزیون، رادیو استفاده میشه و اقبال رو میبینیم. حقیقتاً از این مسئله به خوبی میشود استفاده کرد برای اینکه معضلات اجتماعی رو حل کرد. مسائل فرهنگی، مسائل اقتصادی، مسائل سیاسی، مسائل اجتماعی، حتی عاطفی، حتی روانی، تمامی اینها در آفریده شدن آسیب‌های اجتماعی نقش داره.
بله.
به تناسب این تنوع، یک تنوع ورود هم میخواد، تنوع ورود دستندرکاران هم میخواد برای ایفای نقش.
بسیار.
بله، من معتقد هستم بی تردید این اراده در کشور وجود داره، ولی عمل جزیره‌ای این یگانها و این ارگانها یک مقداری آسیب رسانه.
بسیار عالی. و اما جناب آقای سید حسن موسوی چلک، رئیس محترم انجمن مددکاران اجتماعی ایران که پای خط تلفنی برنامه هستند، شما نظرتون چیه جناب آقای موسوی؟ این که این بالاخره اراده وجود داره نداره؟ اگه اراده هست کافی هست یا منابع؟ یه مختصری با گفتگوی رو باز کنید تا حالا موارد متعددی که وجود داره انشالله بتونیم مطرح بکنیم.
برای من خدمت میهمان دیگه از هم سلام عرض کنم، چند تا نکته خیلی سریع اشاره بکنم. یکی این که آسیب های اجتماعی بین بخشی و فرابخشی است، لذا هیچ سازمانی به تنهایی نمیتونه در این حوزه ایفای نقش بکنه به گونه ای که بگه من همه کاره این موضوع یا این پدیده هستم.
بله.
به همین دلیلی که ما شوراهای مختلف داریم، حالا کارآمدن ناکارآمدن بحث دیگری است، سازمانهای مختلفی در سطوح مختلف پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی دارن کار میکنند، اما بهزیستی هم گسترده ترینشونه، هم در تمام سطوح پیشگیری حضور داره، هم تخصصی ترینشونه. لذا اگه قراره که تو این موضوع در واقع اتفاق خاصی بیفته، اون هماهنگی بین بخشی باید به درستی انجام شه تا بشه یه اتفاق خوبی بیفته، و الا هیچ سازمانی به تنهایی نمیتونه در حوزه آسیب‌های اجتماعی بگه من صفر تا صد کار به عهده من هست. ماهیت آسیب‌های اجتماعی
این گونه. بسیار عالی. پس شما معتقدید که تنوع ذینفعان و در حقیقت نقش آفرینان منطقی هست و باید این چنین باشه، فقط بخش هماهنگی و خوب کار کردن با هم دیگه.
چند تا نکته است. یک، موازی ما وقتی میگیم سراغ برنامه‌های مرتبط با حوزه اجتماعی،
بله،
چهار تا ویژگی باید داشته باشه. ما باید از ظرفیت همه این سازمان‌ها کمک کنیم که این چهار ویژگی توی برنامه ها ایجاد بشه. فراگیر بودن برنامه های مرتبط با حوزه آسیب‌های اجتماعی در هر سطح پیشگیری، هم اطلاع رسانی، آگاه‌سازی، هم مداخله و هم بازتوانی اجتماعی. جامعیت داشتن برنامه هاست، کفایت داشتن برنامه هاست و پایدار بودن یا استمرار داشتن برنامه ها. اگر این چهار ویژگی رو ما مبنای در واقع تقسیم کار بین سازمان‌های مختلف، نهادهای عمومی و حتی غیر دولتی انجام قرار بدیم، اون وقت میشه یک تقسیم کار بهتری انجام داد که هر سازمانی در این حال که برنامه‌هاش مکمل سایر برنامه‌هاست
نقش خودش هم داشته باشه،
نقش مشخص رو هم داشته باشه.
بسیار عالی.
هم در جایگاه پاسخگویی و هم در جایگاه مطالبه‌گری اجتماعی.
بله.
اگر اینجوری جلو بریم، اون وقت مدیریت بهینه منابع رو داریم، فراگیری بیشتری داره، جزیره‌ای عمل نمی‌کنیم، متناقض و متعارض عمل نمی‌کنیم. در نهایت اگر این چهار ویژگی بود همه این ظرفیت را آوردیم، بخش بعدی اثر بخشی برنامه هاست. ما با جرأت این رو داشته باشیم که برنامه اگر کارآمد نیست قصدش بکنیم. سازمانی اگر فعالیت هاش اثر بخش نیست بازنگری بشه.
خب یه سوال اینجا مطرح میشه، این که الان این مجموعه انجمن مددکاران اجتماعی ایران مجموعه خصوصی NGO زیر مجموعه سازمان اسیستی،
ما رو از کمیسیون ماده احزاب میگیریم، تشکل غیر سیاسی کاملا غیر دولتی و صنفی علمی هست،
جز سمن ها و NGO هستیم دیگه.
ببینید انجمن های صنفی جز سمن تو تعریفی که آقایون رای دادن محسوب نمیشه فعلا که بلا تکلیفی.
آها. بعد خب یه سوال کوچیک به وجود میاد، این اثر بخشی چون فرمودید که در حقیقت اگر اثر بخشی نباشد باید ترمیم ساختار یا ترمیم در حقیقت ماهیت طالب تعبیر من صورت بگیره، خود این وجود انجمن مددکاران، این که حالا صنفی فی نفس مددکاران محترم خب باید صنفی داشته باشن، این که خب مثل خیلی از بخشی که دارن تلاش میکنن بحثی نیست، اما از جهت کار کردی موازی کاری با بهزیستی به وجود نمیاره، یعنی شما خودتون وظایف در حقیقت چهار وظایفتون تقسیم کردید؟
انجمن ها، انجمن صنفی که ما انجمن صنفی علمی هستیم، ما فعالیت اجرایی نداریم، این نکته اول. نکته دوم، طبق اساسنامه انجمن ما و انجمن های شبیه ما میتونن در سیاست گذاری ها کمک سازمان های دولتی
مشاوره بدن،
مشاوره بدن، حتی بخشی از پروژه هاشون انجام بدن، آموزش رو انجام بدن، پژوهش رو انجام بدن، حتی بخشی از برنامه ها رو واگذار بکنن.
شما مشخصا با سازمان بهزیستی الان کار میکنید یا بقیه حالا مجموعه هم شما رو رسمی میشه؟
ما تقریبا با همه سازمان هایی که در اصل سیاست گذاری اجرا هستن، مجمع تشخیص، مجلس، دولت، قوه قضاییه، دولت که میگم همه ارکانش از جمله در واقع سازمان
بهزیستی، کمیته امداد، بسیار عالی،
ما تقریبا با همه سر کار هستیم.
خیلی هم خوب، حالا سوالات مهمی رو از شما خواهم پرسید. اما دستبندیتون خوب بود، بحث فراگیری و جامعیت و کفایت و پایداری رو گفتید، تو بحث فراگیری هم اطلاع رسانی و بحث مداخله و بازتوانی منظورتون آموزشه دیگه.
عرض کردم اون چهار ویژگی در هر سه سطح پیشگیری باید باشه.
اطلاع رسانی، مداخله،
برنامه مداخله انجام میدید، بعد این چهار ویژگی باشه و ویژگی پنجم که اثر بخشی
بررسی بکنیم.
برای تفصیل هم در واقع همینه، من یک بار اونو تکرار کردم که تکرار نکنم توی اون پنج ماه.
بله بسیار خوب. اما میریم سر وقت جناب آقای دکتر جعفری. خب شما به عنوان مدیر کل دفتر آسیب دیدگان سازمان بهزیستی یک مقدار این در حقیقت سازوکار و اصلا تعریف چگونگی حل فصل معضلات اجتماعی رو توسط سازمان بهزیستی برای ما حداقل شده تیتروار بشکافید که اصلا تقسیم بندی هایی که دارین داخلی، یعنی سازمان بهزیستی در مواجهه با یه معضل چه کار میکنه؟ خب قطعا خودشون نگاه میکنه، ما به ازای در حقیقت مداخله کننده در اون موضوع رو پیدا میکنه و مواجهه صورت میگیره. یه مقدار راجع به این گفتگو بفرمایید.
بله، یکی از منابع مهم در تحقق این هدف بحث مراکز اورژانس اجتماعی در سازمان بهزیستی هستش که تقریبا از سال 1378 در دو دهه از عمر اورژانس اجتماعی در سازمان بهزیستی میگذره.
بله.
که ما در واقع میشه گفتش که مواجهه مستقیممون و ورودی افرادی که شناسایی میشن و در معرض آسیب واسه اجتماعی هستند در گروه هدف گوناگون، یعنی هم از کودکان آزار دیده، زنان و همچنان آزار دیده هستش، افرادی که اقدام به خودکشی میکنن، دختران و پسرانی که از منزل متواری میشن یا فرار میکنن، بحث اونایی که دچار اختلافات و تنش‌های خانوادگی هستن که اینا، ما 350 مرکز اورژانس اجتماعی رو در کل کشور ساماندهی کردیم و میشه گفتش که همه شهرهای بالای 50,000 نفر به این منابع حمایتی مهم اجتماعی مجهز هستند. غیر از اون بحث پایگاه خدمات اجتماعی هستش که در مناطق حاشیه شهر و سکونتگاه غیر رسمی که طبعا 238 پایگاه خدمات اجتماعی ما در کل کشور داریم.
در نظارت شما
در نظارت سازمان بهزیستی هستش. خب این که بحث شناسایی و در واقع ورودی و افراد در مرز آسیب و آسیب اجتماعی به مجموعه دفتر
امور آسیبی، یعنی مجموعه دقیقاً همه اینها رو تحت مجموعه آسیب دیدگان
بله شما دفتر امور آسیبیگان اجتماعی در انجام میشه. آقای بسته خدمتی خیلی جامع همون که در تعریف آقای دکتر موسوی چلک بود. خب ما به در واقع به همین بسنده نکردیم، ما چرخه حمایتی کامل رو هم پیش بینی کردیم، یعنی بعضی اینکه اون شناسایی که با ویژگی مداخله فوری تخصصی و اون بحثی که ما قضا زدایی رو می‌خوایم انجام بدیم که پرونده حقوقی و قضایی تشکیل نشه که اون حجم کار قضات ما خیلی سنگین نشه و اون بحث و لیبل و برچسبی که در واقع روی افرادی که در واقع میتونه زده بشه که ما این هم در واقع یک اقدام پیشگیرانه هست. خب اینا بعضی که شناسایی صورت میگیره با توجه به اون اقدامات کارشناسی و سطح بندی که از این گروه ها صورت میگیره، ما اینا رو در واقع وارد مرکز آسیب دیدگان اجتماعی خودمون میکنیم. اونجا در واقع چند مرکز تعریف شده هستش، از جمله بحث خانه سلامت که ویژه ساماندهی و بازتوانی و توانمندسازی دختران در مرز آسیب و آسیب اجتماعی هست، مرکز باز برای که ویژه زنان آسیب اجتماعی هست.
خب یه سوال به وجود میاد، خب قسمت های مختلف خب خوبی داریم آشنا میشیم، حالا به آمار و عمل کردن میرسیم، اما این نقطه اتصال چطور به وجود میاد؟ یعنی اینکه مثل حالا مثلا معتادین گروه هایی میرن اونا رو پیدا بکنن میارن دعوت میکنن، یا خود فرد معتاد یا به زیدی بعد بره
اورژانس اجتماعیمون که هم شامل خط 1 2 3 تیمای سیار خدمات اجتماعی که با این بنای مناسب و متناسب در واقع هم گشتنی رو انجام میدن، هم اگه گزارش از خط 1 2 3 دریافت میشه اینا
خط 1 2 3 رو یک مقدار میشکافید.
خط 1 2 3 در واقع خط هاتلاین و در واقع خط اضطراری ما هستش که در واقع همه شهروندان اونایی که در واقع
123 رو
123 ماست
بله
که تماس اولیه برقرار میشه، کارشناس پشت خط ما یه ارزیابی اولیه صورت میده، اگه نیازمند مداخله در محل بود از طریق تیم سیار که متشکل از دوانشناس و مدفر اجتماعی هستش تو همین موضوعی خدمت مرس کردم، من خوشنات های خانگی و بحث اقدام به خودکشی و سایر موضوعات آسیب اجتماعی هست در محل حادثه اعزام میشن، یه بررسی اولیه انجام میشه، اگه مسجل شد که باید حتما مداخله صورت بگیره با همه آنگی نیو انتظامی و با حکم قضایی ما ورود به منازل خواهیم داشت و بعد از اون باز بر اساس اون ارزیابی که صورت میگیره نیازمند جداسازی اون فردی که در واقع در مرز خشونت است نیازمند بود ما اقدام میکنیم با هم و همانگی که خدمتتون عرض کردیم وارد مرکز آسیب اجتماعی میشه.
خب و البته قبلش هم مشاوره از طریق تلفن هم میتونن بگیرن،
بله مثلا اون خط مشاوره ما خط 1480 هستش که در واقع در حوزه پیشگیری است، ما خط اون خط
24 ساعته هستن.
بله 24 ساعت.
بسیار خب، اما شنونده ارجمندی پای خط تلفنی برنامه هستن، تماس گرفته شده و سوالاتی رو دارن. شنونده ارجمند سلام، خیلی خوش اومدید به برنامه گفتگوی اجتماعی، خودتون معرفی بفرمایید و بگید که از کجا تماس میگیرید.
سلام، قصه نوشتیم شهروند از تهران تماس میگیرم. خدمت کارشناستون یه سوال داشتم. واقعا اگر این آسیبای اجتماعی رو دارم پیگیری میکنن، ما هر دفعه از خونه میایم بیرون واقعا این بچه های کار رو میبینیم که داد نیمه توی سطل زباله در واقع دلا شدن و دنبال مایحتاج زندگیشون میگردن. این فکر میکنم یه آسیب واقعا زیادیه توی این اجتماع ما، چرا این رو رسیدگی نمی کنن؟ ما هر دفعه میبینیم اینا هر زمان به سنهای مختلف دارن بیشتر میشن و این اصلا نمیتونم مسئولین اینا رو میبینن یا واقعا نمیبینن.
درست،
این واقعا این یه معضل شده برای اجتماع، چرا اینا رو رسیدگی نمی کنن؟
بسیار خب، من حالا هم شنیدن مهمان برنامه و حالا مجددن هم یه تکمیلی میزنم بفرمایید. شما خیلی متشکرم و با شما خداحافظی میکنیم. از طریق گیرنده حالا رادیویی یا از طریق اینترنت اگر صدای ما رو میشنوید میتونید پیگیر برنامه باشید. خب بعد مجدد بیام خدمت جناب آقای دکتر جعفری، خیلی کوتاه بفرمایید که من نظرات جناب روحانی فرام باید بپرسم و همچنین جناب موسوی چلک. میگن که خب اگه واقعا پیگیری میشه در حقیقت چرا ما شاهد تکرار برخی از این موارد هستیم؟ یا اصلا ساده ترش بگیم تکدی در چهار راه. حالا یه تیکم اضافه بکنم به این فرمایش شنونده، خب چون بعضی از اینا رو ظاهرا میشه مهار کرد، یعنی خیلی نیروی کلانی شاید نخواد، یا مثلا ما اراده کنیم تو 24 راه شهرمون هیچ وقت گدایی نباشه مثلا، آیا این سخته اینطوری ببینیم؟ چون منابع همیشه یه پای در حقیقت معضلات رو میزنه.
خب من اولا که اون پاسخ سوال قبلیتون رو عرض کنم که یکی از مروشناسیم گفتیم خط 1 2 3 ما هستش، هم میتونه ارجاع دستوری خود کلانتری محل انجام بشه، هستی خود مراجع قضا هم میتونه بشه، خود معرفم
در
خود افراد میتونن خودشون مراجع حضوری داشته باشن و این خدمات بهشون ارائه بشه. اما در پاسخ به سوال شهروند محترم عرض بکنم که خب عرض کردم آیین نامه ساماندهی 1384 مصابه وزیران هم هست، 11 دستگاه وزارشون دقیقا مشخص و تعریف شده هستش. خب اتفاقی که افتادش آقای دکتر موسوی چلک اشاره کردن، خب متاسفانه اصل پاسخ